بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در حدود بود و اقسام حدود و مواردی که مرحوم محقق ذکر فرمودن. یکی دو تا روایت که ظاهرا میبایست قبلا اشاره میکردیم به طور اجمال در اهمیت حدود که معروف هم هست این روایات به طور تبرک اشاره میکنیم در مقدمات حدود که ابواب زیادی هم ذکر شده. در باب دوم صحیحه صدیر هست که از حضرت ابو جعفر علیه السلام امام باقر سلام الله علیه نقل میکنه، حضرت فرمودن که حد یقام فی الارض از کافیها من مطر اربعین لیلتن و ایامها، یک حد که در زمین اقامه بشه برکتش برای زمین از 40 شبانه روز بارندگی بیشتر خواهد بود. یعنی حدود الهی نباید به هیچ وجه تعطیل بشه و یک حد این اندازه تأثیر داره. از حضرت موسی بن جعفر هم حالا وجهش اینه که اون هدف اصلی از زندگی باران چه نتیجه‌ای داره در زندگی؟ باران زمین رو زنده میکنه، درخت‌ها رو سرشار میکنه، میوه‌ها رو میاره، نتایج زندگی مادی رو تأمین میکنه. ولی حالا این آدمایی که با زندگی مادی همه چیشون تأمین شده ولی فسق و فجور درشون جریان داره، این آدم ها چه اعتبار و ارزشی دارند؟ عالی ترین زندگی رو دارن ولی زندگی حیوانات بخورن بخوابن و بهترین زندگی رو داشته باشن. اما وقتی یک حد اجرا میشه در حقیقت احکام الله تعالی در زندگی، حالا روایت بعدی خیلی جالب تره، به اصطلاح زندگی اصلی روی زمین به وجود میاد و اون زندگی انسانی انسانه. یعنی در حقیقت اون باران هم به نتیجه اصلیش وقتی میرسه که زندگی انسانی روی زمین باشه. از این جهت باران خب کل شیئن بالماء حی یا حی بالماء، یا حیات هر شیئی به آب، و باران در آیات شریفه مکرر داره که زمین رو زنده میکنه، یحیی الله الارض بعد موتها با باران. اما واقعا به هر حال اون زندگی که برای زمین پیش میاد زندگی حیوانی و مادی انسان هاست. ولی یک حد که یقام فی الارض، این برکتش روی زمین از 40 شبانه روز بارندگی بیشتره، معناش اینه که روح زندگی انسانی رو به جامعه میبخشه. ظاهرا معناش اینه. روشن‌تر هم حدیث دوم موضوع رو روشن میکنه، که البته این معمولا ما میگیم تأویل. آیات شریفه یک تفسیر داره و یک تأویل داره. در ذیل آیه که دارد یحیی الله الارض بعد موتها، حضرت ابی ابراهیم موسی بن جعفر سلام الله علیه میفرمایند که لیس یحییها بالقطر یا بالقطر، به باران زندگی زنده نمیکنه زمین رو، در حالی که ظاهر آیه اصلا صریحا همینه که زمین با باران زنده میشه. ولی حضرت غیر از من الماء کل شیء حی، خود آیه رو وقتی میخونیم و یحیی الله الارض بعد موتها، یعنی وقتی باران میاد زمین خشک به اصطلاح مرده رو زنده میکنه، یعنی سرسبز میشه. دنبالش هم دارد که از هر نوع سبزی و گیاهی رویده میشه روی زمین. آیات عدیده‌ای در این زمینه داریم. ولی حضرت در شرح این یحیی الله الارض بعد موتها میفرمایند لیس یحییها بالقطر یا بالقطر، یعنی به قطرات باران، ولکن یبعث الله رجالا فیحبون العدل فتحی الارض لاحیاء العدل ولاقامت الحد فیه ولاقامت الحد فیه انفع من القطر اربعین صباحا. این هم حدیث عرض کنم که سوم از همین باب هست که ملاحظه میکنید در تأویل آیه است. البته بله، اینا تأویله، یعنی ظاهر آیه همینه که باران زمین رو زنده میکنه و سرسبزش میکنه و به اصطلاح ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجری فی البحر ما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من الماء فیحیی الارض بعد موتها و یه چیز دیگه آخرش هست که لآیات لأولی الالباب. به هر حال چند جا آیه شریفه باران را منشأ زندگی زمین دانسته و همینطور هم هست. حالا حضرت در تعویل میفرمایند که تعویل آیه، تعویل با تفسیر دوتاست، یعنی از دل آیه این مطلب را میشه در آورد، چنین مسئله ای را که حیات زمین به اینه که خداوند یبعث الله رجالا فیحیون العدل و فیحیون العدل فتحی الارض لاحیاء العدل و لاقامت الحد فیه انفع من القطر اربعین سباها. بعد هم حضرت باز اشاره میکنن که اقامه یک حد در زمین از 40 شبانه روز بیشتر مثلا نتیجه داره. شبیه همین یه حدیثی هم نبوی هست در همین باب که حضرت ابو عبدالله امام صادق سلام الله علیه، اینم صحیح هست، صحیح بزنتی، ان ابي الله ان ابي عبد الله السلام قال قال رسول الله لا اقامه حد خير من مطر 40 صباحا، یعنی اقامه یک حد بهتر از باران 40 شبانه روز هست. اینا دلالت میکنه بر این که اقامه حدود خیلی مهمه و به این جهت هم هست که حد به هیچ وجه نه شفاعت درش هست، نه عفو درش هست، نه گذشت درش هست. بعد از اینکه در دادگاه آمد و ثابت شد، دیگه هیچ کس نمیتونه وساطت کنه، کاری بکنه، به هیچ قیمت نمیشه جابجا کرد. این در به اصطلاح ابواب مقدمات حدود، در ابواب مقدمات حدود فرصت کردید مرور کنید. این مقدمات حدود روایات خیلی خوبی داره، البته بحثای نسبت به اصل حد و خصوصیات فقهی کمتر هست، ولی بحثای خیلی خوبی داره به تناسب، بعضی هاش هم ارتباط های حکمی هم داره. به هر صورت بحث در زنا بود و محقق زنا که عبارات ما همجوری که عرض کردیم در خود کلمه حد حقیقت شرعیه ای نداریم و یک تعریف جامعی از طرف خودش شارع نیست و باید به شکل شرح الاسم در حقیقت حد رو معنا بکنیم. حالا مرحوم محقق یه جور معنا کردن که هرچه که یک مجازات معینی دارد حده و اگر مجازات معین نیست تعذیره. گفتیم خب این مرحوم صاحب جواهر نقض کردن، دیگران هم نقض کردن، جوابهایی هم دادن، نقض ابرامهایی شده، ولی باید گفت شرح الاسمه. همینطور در تعریف خود زنا هم یک حد شرعی معینی نداریم که شارع گفته باشد زنا چیه. شارع گفته است کسی که زنا کرد این مجازاتش هست. زنا مثلا حرام هست، زنا گناه کبیره است، زنا با این شرایط حد داره، با این شرایط رجم داره و هاکذا. اما زنا چی هست خود شارع مشخصا چیزی رو ذکر نکرده، اما تعابیر فقها مختلف هست. حالا علت این که من تکرار میکنم، اون جلسه آقای نجفی یک مطلبی رو گفتن، عرض کنم که باید گفت که حق با ایشونه، عبارتی دیده بودن منتها نمیدونم یادشون رفته بود یا یادشون بود توجه نکردن یا با شوخی از میدون در رفتن. عرض کنم که یک کلمه صحت رو صاحب جواهر دارن بعد از کلمه محرم، یعنی محرم به حرمت صحیح اصیل، کلمه اصیل، کلمه اصل که در شرح عبارت مرحوم محقق که میگن به اصطلاح عبارت این بود دیگه، عرض کنم که ایلاج و بله عبارت قبلا خوندیم دیگه، حالا دوباره نخونیم. ایلاج و ذکر فی فرج ایلاد و فرج و ذکر فی فرج امرأتن محرمتن. بعد از این محرمه صاحب جواهری کلمه اصالت دارن، این اصل در اینجا همجور که اون روز گفته شد به معنی اینه که محرم اصل باشه. خودشون هم بعد توضیح دادن که فلا یشمل اون جایی را که کسی با محلله خودش مباشرت بکنه در حال حیض. چرا؟ برای اینکه اونجا حرمت اصیل نیست، حرمت عارضیه. بالاخره مباشرت با محلله خود انسان در حال حیض حرامه، ولی حرمتش حرمت عارضیه، زنا صدق نمیکنه. لذا بعد از کلمه محرمه ای که محقق فرمودن، ایشون یک کلمه اصیله آوردن، خودشون هم توضیح فرمودن که به معنی اینه که شامل در حقیقت مباشرت در حال حیض نشه، که مباشرت در حال حیض زنا نیست. اما بعد میان یه صفحه میان جلوتر بحث که میکنن، یه صفحه میان جلوتر در تعریف های مختلف که در باب زنا شده به اختلاف تعابیر، یه مطلبی رو از ریاض نقل میکنن. صاحب ریاض یه تعبیری کرده، اونجا دو جا اصالت رو به کار برده، هم در موردی که صاحب جواهر گفتن، هم در موردی که آقای نجفی فرمودن. عبارت این هست، عبارت ریاض که صاحب جواهر نقل میکنن و اون روز هم بالاخره ایشون گفتن که مثلا ذکر اصلی، گفتیم ذکر اصلی یعنی چی و نتونستن درست توضیح بکنن. عبارت ریاض اینه: اما زنا الموجب للحد فهو ایلاج الانسان و ادخاله فرجه و ذکره الاصلی فی فرج محرمت علیه اصالتن. یعنی دو جا کلمه اصل رو به کار برده، یکی در ذکره الاصلی، یکی هم در محرمتن اصالتن. محرمتن اصالتن همونه که مرحوم صاحب جواهر هم گفتن، یعنی برای رفع اصطلاح مباشرت با حیض میشه. اما ذکره الاصلی اگر یادتون باشه ما اون موقع گفتیم به خاطر نفی خونساس، که خونسا که هم جهاز مردانه داره هم جهاز زنانه داره، اگر با جهاز مردانش که خونسا هم مشخص نیست که آیا مرده یا زنه، اگر مشخص شده باشه، چون خونسا خب اقسامی داره، مشکل و غیر مشکل، علائمی هم ذکر شده برای تعیین خونسا که در باب خودش یک بارم اینجا به تفصیل ذکر کردیم اینا رو، به چه تناسب خونسا معلوم نیست اصلی باشه، شاید زن باشه. خونسای مشکل اگر زن بود، ولی اونی که داره اصلی نیست بلکه فرعیه، حالا عرض میکنم، بلکه اونی که زنانه است اصلیه، اونی که مردانه است فرعیه، یا به عکس ممکنه اونی که مردانه است اصلی باشه، اونی که زنانه است غیر اصلی باشه. پس اگر خونسایی با زنی مباشرت کرد و ادخل فرجه فی فرجها، شک داریم که آیا ذکره اصلی هست یا نه، حکم زنا نمیشه کرد، بلکه اینجا قاعده در وارد میشه که در هر موردی که شبهه داشته باشه الحدود تو را به اشتباه. نمیدونیم این آقا، چون زنا تعریف شده است به ادخال و ذکره الاصلی فی فرج محرمتن. حالا این اصلی رو مرحوم ریاض، صاحب ریاض ذکر کردن، بقیه هم که فرمودن مقصود اصلیه و در باب خونسا تصریح کردن که اگر خونسا مباشرت کرد با یک زن محرمه ای و در حقیقت به اصطلاح کار مردانه ای را انجام داد، اگر خونسای مشکل هست نمیشه حکم به زنا کرد، چون معلوم نیست این مرد بوده و در حقیقت ادخال و ذکر فی فرج مرأت المحرمه صدق پیدا نکرده باشه. بله ممکنه خونسای باشه که مردانش اصلی. این یه بحثه، نمیدونم، من حالا اینجا وقت رو نگیرم، بحث خیلی جالبیه، ما یه وقتی هم مفصل بحث کردیم، ظاهرا به دلیل اینکه من توی سمیناری هم شرکت کردم که در پزشکی قانونی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده بود، مسئله بسیار حساسی هم هست، اونجا خلاصش اینجا خدمت آقایون عرض کردم. سوال اصلی این است که طبیعت انسان میشود دوگانه بشود، هم مردانه هم زنانه، یا نمیشه؟ اگر گفتیم میشه، خب این یه بحثی است، اصلا خونسای مشکل معنا نداره، هم مرد هم زنه، چه اشکال داره؟ ولی اگر گفتیم طبیعت اصلی انسان یکی از این دوتاست، نمیشه هر دو باشه، محال هر دو باشه. چنانچه اتبا الان اینو میگن، ظاهر روایت هم اینو میگه، عمل امیرالمومنین سلام الله علیه هم که اون روز من عرض کردم، حالا تکرار میکنم خیلی فشرده و خلاصه، اینو میگه که یکی از این دوتاست، یا مرد یا زنه، نمیشه هم مرد باشه هم زن باشه. پزشکان امروزی میگویند که در دوران کودکی چنین آدمایی میشود تشخیص داد که اصالت با کدامه و فرعیت با کدامه، و حتی یک مسئله رو مطرح میکنن که اگر ما تشخیص دادیم طبن اصالت با مرد با زنانشه، میشه مردانش رو تقویت کرد؟ اگر اصالت با مردانشه میشه زنانش رو تقویت کرد؟ به قول خودشون از طریق هورمون‌هایی که تزریق میکنن، امروز هورمون‌های خاصی رو تزریق میکنن، میشه یا نه؟ حتی یه پزشکی از خود من سوال کرد که من جوابش رو تو همون سمینار دادم، گفت من خودم یه بیماری دارم، برای من محرز است که اصالت با زنانه بودنشه، ولی پدر مادرش پسر دوست دارن، دلشون میخواد پسر داشته باشن، و اصرار میکنن که منی که طبیبشون هستم با تزریق هورمون در حقیقت جنبه مردانگیشو تقویت بکنم و به تدریج زنانگیشو به اصطلاح زائل بکنم. این جایزه یا جایز نیست؟ من گفتم جایز نیست. اگر براستو محرزه که اصالت مال مردانگیشه، در نظام خلقت شما نمیتونی تصرف خلاف بکنی. حالا اینکه میشه اصلا یه مردی خودش زن بکنه یه زنی خودش مرد بکنه، نمیدونم اون عمل، اون یه بحث جدایی است که در اصل مثلا مردانگی داشته تحت پوشش بوده یا زنانه داشته تحت پوشش بوده، اون یه بحث جداست. در خونسا اطبا همه میگن یکی از این دوتا اصل و یکیش فرعه، و قاعدتا هم با تقویت یکی دیگری تضعیف میشه، و اون رو که اصله اگر تقویت بکنن آهسته آهسته رفع میشه. در قدیم که این امکانات نبوده، این علوم هورمونی هم نبوده، تشخیص بیشتر از طریق روایات تصریح داره دیگه، برای رفع اشکال که آیا کدام یک اصل هست، در ادرار به اصلاح روایات میگه اونی که یدر رو بهی ادرارش رو بولش رو ادرار میکنه اونه، میگه با هر دو الاسویه است. تو روایت میگه با هر دو الاسویه است، حضرت میفرماین اونی که سبقت میگیره در ادرار هست، میگه هر دو الاسویه است دیگه، میرسه به جایی که در همه جهات الاسویه است، میگه خب میشه مشکل. عرض کنم که اون که اون روز نقل کردم، حالا که تا اینجا رسیدم بگم عیب نداره، واقعا در طبیعت خیلی کمیابه یا نایابه. در زمان حضرت امیر سلام الله علیه، در دوره‌ای که عرض کنم که قاضی معروف اسمش چی بود؟ شریح، قاضی معروف شریح قاضی بود، از طرف حضرت هم قاضی بود، یه زنی وارد شد در دادگاه و گفت که تکلیف منو باید معین بکنی. گفت که با کی دعوا داری؟ گفت با تو دعوا دارم، یعنی با خود شما که قاضی هستی دعوا دارم. گفت یعنی چه؟ گفت همین که من میگم، خلوت کن محکمه رو تو بهت میگم. محکمه رو خلوت کرد، خلوت کرد، گفت حقیقت اینه که من هم جهاز مردانه دارم هم جهاز زنانه دارم، و عجیب اینه که یک عمه ای رو خریدم و از جهاز مردانم استفاده کردم، با اون مباشرت کردم، اون حامله شده، خودم هم از شوهرم حامله شدم، خودم از شوهرم حامله شدم، پس ننم، عمه ای گرفتم باش مباشرت کردم حامله شده است، پس مردم، من هر دو رو دارم، تکلیف منو معین کن که بالاخره من چه جور زندگی کنم. عرض کنم که حضرت فرمودن شوهر دو، شوهرش صدا کرد، یعنی قاضی گفت شوهرتو بگو بیاد. شوهرش آمد و بالاخره گفت این چی میگه؟ درست میگه؟ نه. گفت بله همینجوره، راست میگه، هر دو به اصطلاح جهاز رو داره و این وضعیت رو داره. عرض کنم که قاضی شوره گفت من نمیتونم قضاوت بکنم، من راهی ندارم برای قضاوت. بینیم خدمت حضرت امیر، آمد خدمت حضرت، حضرت همون شوهرش رو صدا کردن و پرسیدن این چی میگه؟ گفت همینه، وضعیتش همین جوره. حضرت به اون مرده گفتن که انت اجرع من راکب الاسد. خیلی جالب است، یعنی چطور جرأت کردی با چنین آدمی که هم جهاز مردانه داره، هم جهاز زنانه داره، مباشرت زنانه میکنی. عبارت چون اینه، انت اجرع من راکب الاسد. بعد دستور فرمودن که این زن رو، این لباسش زنانه داشت، اون شوهرش هم گفت بله، نمیدونم دختر عمه منه، که بستگی فامیلی هم داشتن. حضرت دستور فرمودن که کسی بره و دنده هاشو بشماره و مطابق اون روایت عمل کنند. شوهره گفت من راضی نمیشم که یک اجنبی بره مثلا با زن من دنده هاشو بشماره اینا. حضرت دستور فرمودن یک، به قول قدیمه ها اون زمان، خوجه، یک خوجه ای که به هیچ وجه آلات مردانه و زنانه رو، آلات مردانه شون اون موقع خونسا میکردن، میکوبیدن، از بین میبردن برای خانواده های پادشاهان و به اصطلاح پولدارا، متاسفانه این جنایات ها مرتکب میشدن و یک کسی رو از مردانگی میانداختن و مستخدم خونشون میشد. خوجه بود در اون شهر که ظاهرا کوفه بوده، در همون کوفه یک خوجه معروفی بود که همه میشناختنش، که او هیچ امکان کار مردانگی نداره. حضرت فرمودن برید او رو صداش کنید بیاد. به شوهرش هم گفتن این وضعیت این آقا اینه و اجازه بده که بره بشموره. اجازه دادن و رفت شمرد و عرض کنم که آمد و گفت که یک عدد از پهلوش بسیار کمه. حضرت فرمودن این مرده و لباساشو در آوردن و لباس مردانه عبا قبا هم بهش دادن و گفتن بپوش و برو تو مرده. این شوهر خیلی ناراحت شد، گفت زن من چنینه چنانه. گفتن نه، من طبق حکم خدا حکم کردم و حکم خدا این هست که اگر یک به اصطلاح دندش کم بود، این همون چیزیست که در مثلا خلقت آدم بوده. حالا این بحث البته در بین فقها مورد بحثه که عمل میشه کرد نکرد، ولی روایت اینو میگه صحابه سوال نقل کردن، مفصل منم اجمالا نقل کردم. البته این بحث رو تو سمینار نمیتونستم نقل کنم، برای که هم خانوما بودن هم آقایون بودن، ولی بحث اصلی علمیشو نقل کردم و اینجا هم عرض میکنم. حالا به هر حال ذکره الاصلی که آقای نجفی گفتن درست گفتن، تعبیر هم مال مرحوم صاحب ریاضه. قرینش هم این هست که یک کلمه اصلی نسبت و حرمت هم عبارت آخر عبارتشون آوردن و فرمودن که اما الزنا الموجب فهو علاج الانسان و ادخاله فرجه و ذکره الاصلی فی فرج محرمت علیه اصالتا، که این محرمت علیه اصالتا هم نفی محرمه با حیض رو میکنه، این اصلی هم نفی خونسا رو میکنه. پس این درسته که این الاصلی اینجا درسته، ولی منظور در حقیقت نفی خونساست که در خونسا نمیشه گفت، حکم به زنا نمیشه کرد. عرض کردیم دو طرف قضیه هست، ولی آقایون این طرف ذکر کردن، یعنی اگر یک مردی با یک خونسال مشکلی مباشرت کرد، این طرف قضیه هم برده بحثه. نه تنها ذکره الاصلی، جهاز زنانش هم باید اصلی باشه. اگر یک خونسایی مردی باش مباشرت کرد، صدق تعریف زنا نمی کنه و نمی شود که به زنا کرد و قاعده در حاکم هست به دلیل شبهه. گناه کرده ولی زنا نکرد. بله میشه گفت زنا نکرد، پس حد زنا برش جاری نیست، یود را و انول هر. اما گناه کرده، خب گناه کرده، خیلی خب مجازات گناهش باید بکشه. اگه مسائقه بوده مجازات مسائقه رو داره، اگر لواط بوده مسائقه لواط رو داره، مسئله دیگر. نه ببینید، یود را و انول هر حتی در لواط هم خود همون آقایونی هم که ذکر کردن و گفتن که در اصل مسئله که آیا مرد می تواند از به اصطلاح ناحیه به اصطلاح پشت با همسر حلال خودش می تواند مباشرت بکند یا نه، اختلافیه. خیلی گفتن جایز نیست، بعضی هم گفتن جایز هست، و در اون جایی که به اصطلاح جایز می دانند در محرمه، بحث اینه که اگر خونسا نبود و محرمه بود که خیلی خوب، ولی اگر خونسا بود از کجا که با یک زنی مباشرت کرده باشه؟ با زن مباشرت نکرده، ممکنه مرد بوده لباط بوده. لباط قطعیه؟ نمیدونیم لباط قطعیه، شاید لباط هم نبوده. بنابراین همون قاعده در حد میاد، یعنی نه حد لباط رو داره و نه حد زنا رو داره وقتی با یک خونسای مشکل مرد قطعی، مرد مسلم مهدی به قول ایشون ذکره الاصلی، با یک خونسای مشکلی مباشرت بکنه، نه حد زنا داره نه حد لباط داره. حالا حد دیگری هم نمیشه برای ثابت کرد، چون نمیشه حکم کرد زناست، نمیشه حکم کرد لباطه. هر کدام از اینها مشکوکه، ممکنه باشه ممکنه نباشه، و تا احراز نشده باشه نمیشه حد برشون اجرا بشه. خیلی خوب، این بحثی که بله اون بحث جداییست، عرض کردم اون بحث جداییست. تغییر جنسیت رو میگن در جاهای ممکنه که یک مایع اصلی اون جنس بعدی که میخوان تغییر بدن داشته باشه، بلا هر کسی رو نمیشه تغییر جنسیت داد. یعنی یه مردی که مثلا 30 سال 40 سال کمتر بیشتر مردانه بوده بخواد بگه من الان از این بعد میخوام زن بشم، این امکان عملی نداره از نظر طبی. چرا؟ برای اینکه هیچ نوع امکانی چیزی نداره. و بالعکسش یه زنی، اونایی رو میشه تغییر جنسیت بدن که احساسهای زنانه پیدا میکنن. مرد احساس زنانه پیدا میکنه در اواخر غرایز جنسیش، میره به طرف احساس زنانه، میگن پس این امکان مسائل زنانه هم داره. یا بالعکس زن احساسهای مردانه پیدا میکنه، میگن این امکان تغییر جنسی داره به دلیل اینکه در وجودش چیزی هست. اونا رو بالاخره ظاهرا میتونن جابجا بکنن. بله، یا خونسا باشه یا بالاخره احساس یکیشه باشه. نه اون بحث جداییست. نه اون در جاییست که خونسایی هست و پزشک میگه رویش مردانش مثل یک انگشت اضافی مردانه که 6 انگشتیه. من میفهمم که این زنه، این زکری که داره مثل یک انگشت ششمیست که اضافه در بعضی بچه ها دارن. این غیر اصلیه. اینو اگر هورمون های زنانش رو تقویت کنی زن کامل میشه، اونم کم کم خودش ساقط میشه. پزشک اینو میگه. یا به عکسش اگر اصالت با جهاز مردانش هست، میگه اون به اصطلاح وضعیت زنانش یک امر اضافی است، مثلا یه انگشت اضافی، مثل یه دست اضافی، مثل چیزای اضافی که احیانا توی ناقص الخلقه ها به وجود میاد، این وضعیت رو داره. خیلی خب، حالا اون مسئله تغییر جنسیت بحث جدایی است و جایز هم هست در شرایط خاص خودش. یه جمله دیگه اینجا باید عرض کنم که اون جلسه گذشته هم اشاره شد که باز توی کلمات مرحوم صاحب جواهر هست، یا اصل حدیثش توی تعبیر مرحوم آیت الله خونساری تو جامع المدارک آوردن که من ادخله فی فرجهی وجب الغسل والحد والرجم در حج. در تعبیر فقها ها اومده است که اذا التقى الخطانان وجب الغسل، و این مورد بحث قرار گرفته که التقاء خطانان موجب زنا هست یا نه. اگر التقاء خطانان بود، یعنی ایلاج نبود، چون عباراتی که تا حالا خوندیم ایلاج، هم محقق فرمودن ایلاج، هم همین صاحب ریاض که احتیاط کردن گفتن ایلاج، هم دیگران کلمه ایلاج رو ذکر کردن. بعد در التقاء خطانان ایلاج نیست، التقاء خطانانه، یعنی ختنگاه مردانه با ختنگاه زنانه با هم التقاء پیدا کرد. در باب طهارت و مسئله جنابت اونجا داریم که اذا التقى الخطانان وجب الغسل، در اونجا هم که اذا التقى الخطانان وجب الغسل هم فتوا هست و هم روایات هست. بعضی گفتن که اگر انزال باشه، ولی اگر التقاء خطانان باشه و انزالم نباشه، دخول نبوده، و وقتی دخول نبوده چرا وجب الغسل؟ ولی به هر صورت این در باب طهارت بحث میشه، در باب وجوب غسل و به اصطلاح طهارت و عدم طهارت حدیث اکبر اینجا. بله بله، حالا مهر و اینام جای خودشه. به هر حال میخوام بگم موجب زنا نمیشه. باز این مسئله از مواردی که چون کلمه ایلاج رو ذکر کردن، در عرض کنم که غیر اصلی رو رد میکنه، در حائض رو رد میکنه، در خونسا رو رد میکنه، در هر دو زن و مرد کامل هستن، ولی ایلاج نیست، التقاء خطانینه، اینجا هم مورد بحثه. ولو روایت داره وجب القصد، ولی یوجب الزنا که یجب، یوجب الحد یوجب الحدش مشکله.
نوبت حشفه که هست آجا
خب باشه،
نوبت حشفه
غیبوبت نیست، التقاء الختانان گفتن نه غیبوبت. غیبوبت اون تعریفی است که مرحوم محقق بعد فرمودن و یتحقق ذلک بال التقاء ختانان. من نمیشناسم فقیهی رو که در التقاء ختانان بگه غیبوبت الحشفه حرفی است، التقاء الختانان حرف دیگه است. حالا اونا که تجربه دارن نه عمل دارن میتونن مشخص کنن. غیبوبت زائد بر حشفه غیبوبت هست، یعنی درجه ای از علاج هست، ولی در التقاء الختانان غیبوبت نیست. بنابراین اونجا هم بحث شده که ممکن است موجب جنابت بشه، حالا چه با انزال، و بعضی هم گفتن بدون انزال موجب جنابت مطابق روایت، ولی موجب حد نمیشه. این هم از مواردی است که تو کلمات فقها آمده و رفعشو بگیم در خونسا. بله خب خونسا مشکل مورد بحث است که زنا محقق نمیشه، چه در طرف فاعل چه در طرف مفعول. اگر هم هر دو بودن دیگه بهتر، از دو جهت شبهه هست. چون یک بحث جدیدی هم هست که اخیرا دیدم تو کلمات بعض از آقایون، اینه که حالا در شرایط میرسیم که این شرایط طرفی نیست، یا یک طرف هم محقق بشه اون یک طرف میشه گفت یکشون زنا کرده یکشون زنا نکرده. حالا تو شرایط میرسیم. عرض کنم که خیلی خوب، به هر حال این تا اینجا عبارت مرحوم محقق به طور کامل دیگه معنا شده که ایلاج به اصطلاح باید باشه، و در تفسیرش یا توضیحش هم فرمودن و یتحقق ذلک به غیبوبت الحشفه، و خواستن از این کلمه غیبوبت هم اعتراض بکنن، از همین شبیه التقاء الختانان که التقاء یوجب الغسل ولی لا یوجب الزنا. و بعضی هم احتمال تحقق زنا دادن و گفتن زنا محققه، به خصوص اگر انزال باشه. اما انصافا خیلی بعید هست که ما بتونیم بگیم زنا محققه، چون ادخال و ذکر نیست، ایلاج و ذکر نیست. خیلی خوب، از این بحث بگذاریم. بله زنا حکم میشد بدون انزال. بله التقاء الختانان بدون انزال مورد بحث بود، نه ادخال بدون انزال. ادخال بدون انزال بله، اتفاقا تو غربی ها این مشکل براشون هست، به دلیل زیاد روی هایی که در غریزه جنسی شهوانی دارن، گاهی این وضعیت رو دارن که ادخال دارن انزال ندارن، و قطعا هم جنابت میاره، قطعا هم زنا صدق میکنه به دلیل اینکه ادخال هست، لازم نیست انزال باشه. در کلمه التقاء الختانان که تو روایت داره یوجب القسل، اونجا این بحث هست که آیا نه، همین میگن اگر انزال نباشه چرا یوجب القسل. همین ببینید، التقاء الختانان مورد بحثه، نه التقاء من ادخال نیست. همین پس وقت حالا بحث با بعضی آقایون دیگه همین مسئله بود. فرق است بین ایلاج، بین غیبوبت و بین التقا. التقا یعنی تماس خطنگاه مردانه با خطنگاه زنانه، تماس، ورود و دخولی مطرح نیست، تماس. از جوانایی که زن عقد بسته دارن بپرسید که ممنوع هستن از ادخال ولی مجاز هستن از انتفاع. زنای جوانایی که زنای عقد بسته دارن این حالت رو دارن دیگه. خیلی خوب، نداشتن. بسیار خوب، بنابراین این مسئله هم که التقاء الختانان که در روایت داره یوجب القسل، با اختلاف فتوا که اذا انزل او ولو لم ينزل یوجب القسل لا یوجب از زنا، فعلا بحث ما این هست. از این قطعه فرمایش مرحوم محقق بگذاریم. فرمایش بعدیشون می فرمایند که ویشتر تو العلم به تحریم و اختیار و البلوغ. این عبارت مرحوم محقق هست، یعنی این که گفتیم زنا عبارت است از عرض کنم که ایلاج و ذکر، و بعد یتحقق و ذلک به غیبوبت الحشفه قبولن او دوباران که دوباران چه اشکال کردیم، یشتر تو علم به تحریم، یک اختیار که اکراه مانع، دو بلوغ که به اصطلاح درجه سوم هست شرطه. یعنی اگر بخواد موجب حد بشه، باید این عمل، این کاری که انجام داده بدونه که حرامه. حالا اینجا یشتر طول علم رو در شراح شرایع به خصوص مرحوم صاحب جواهر میگن که در تعبیر یشتر طول علم قبلا باید گفت یشتر طول عقل، بعد باید گفت بلوغ، بعد باید گفت که مثلا علم. و استناد هم میکنن به تعبیری که در مختصر و نافع اومده، که مختصر و نافع جامع تر تعریف این اشتراطشون. عبارت مختصر به این شکل است که یشتر تو و یشتر تو بعد از اون تعریف، یشتر تو فی ثبوت الحق حد البلوغ والعقل والعلم بالتحریم والاختیار. حالا در تعبیر مرحوم شرایع ملاحظه میکنید که بلوغ رفته آخر، علم اومده اول، علم به تحریم، اختیار اومده دوم، بلوغ اومده سوم. حالا ما یکی یکی اینا رو باید بحث بکنیم، ترتیب و ایناش هم کار ندونیم، و شاید واقعا تعریف مختصر نافع ما رو علامه است دیگه، بهتر هست از تعریف محقق، یعنی نظم بیشتری رو داره به خصوص با توجه به مسئله عقل. در یشتر طول علمی که مرحوم محقق فرمودن و صاحب جواهر توضیح میده، میفرماین که علم به حرمت معناش این است که براش قطعی باشه که این زن محرم است و این کار کار حرامی انجام میده. خب این احتراز از چیه؟ احتراز از وقتی به شبهه هست، شبهه موضوعی رو هم میگیره، یا شبهه مثلا حکمی هست. مثلا فرض کنید اگر اختلاف در بعضی از محرمات اصلی بود، آیا محرمات اصلی رو اگر شبهه داشت و این کار را انجام داد، این علم به حرمت به اصطلاح صدق میکنه، یا وقتی شبهه داره علم به حرمت نداره؟ یا نه، شبهه متعارف. در شبهه متعارف مفصل بحث کردن که اصلا وقتی به شبهه یعنی چی، کلن اصولاً وقتی به شبهه یعنی چی، و مفصل بحث کردن، گفتن که وقتی به شبهه این هست که فاعل در حال عمل گمان حلیت دارد و احتمال حرمت هم میدهد، یعنی احتمال میده که حرام حرام باشه، احتمال هم میده که حلال باشه، منتهاش گمان حلیت دارد. وقتی اینجا بحث کردن که مثلا خیال میکنه زنشه، تو تاریکی هست و مثلا مدتی مسافرت بوده و حالا آمده و فکر میکنه زنشه، و بعدا معلوم شد که نه، اتفاقا غیر زنش بوده. اون موقعی که مرتکب این فعل شده، به اصطلاح احتمال میداده حلال باشه و فکر میکرده زنشه، بعد معلوم شد که غیر زنشه، این وقتی به شبه هست. اون وقت بعد گفتن گمان میکند که حلال است، مگه هر گمانی حجته؟ مگه با هر گمانی میشه یک عمل حرامی رو مرتکب شد؟ باید اون گمانی باشد که متقارب به علم باشه. این که در وقتی به شبهه گفتن همینقدر که شبهه دارد که ممکن است این مثلا زن خودش باشه و ممکن است ملک خودش باشه، ممکن است محلله خودش باشه و بالاخره به نوعی حلالش بوده، صیغه خودش باشه، مثلا موارد عدیده‌ای را داره و احتمال میداده یکی از اینها باشه، بعدم معلوم شد که هیچ کدوم از اینها نبوده. اینه وقتی به شبهه باشه میشه ذکر کرد. خیلی ها گفتن که بیشتر از این تعریف رو ما نداریم. اگر کسی عمل مواقعه رو انجام داد که در حال عمل احتمال حرمت میده ولی گمان حلیت داره، این وقتی به شبهه است، وقتی به شبهه نمیشه موجب زنا باشه. فاعل براش مشتبهه، نه طرف مشتبهه، خود فاعل، ولا طرف برای خود طرف. اونو میرسیم که ما دو طرف هست یا نه، این همین بحث دو طرف ها، یه طرف همینجاست. همین شخص مملوک داره، زنم داره، صیغه هم داره، سه جور زن داره. حالا توی اعراب که خیلی زنای متعدد هم داره، بعدم اتفاقا آمده و با یه زنی مباشرت کرده، در حال مباشرت هم در حقیقت گمانش میده که یکی از زناشن، حالا یکی از زنای حلالشن یا ملکشن یا صیغه‌شن یا هرچی، بعد معلوم شد اتفاقا هیچ کدوم از اینا نبوده. در حال عمل ظن هلیت داشته، ظن هلیت داشته، احتمال حرمت میداده، احتمال حرمت موجب نهی نمیشه. این در سروت بهش رو گفتن. به هر حال علم به حرمت آیا مقصود نفی وتیر شبه هست یا علم 100% قطعی لازمه؟ این حالتون وقت گذاشته است، انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.